بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انعام توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل ای شیئن اکبر و شهادتن قل الله شهید بینی و بینکم و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم بهی به من بلغ اینکم لتشهدون ان مع الله آلهة اخرى قل لا اشهدو قل انما هو اله واحد و انی بریء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون. بعد از اقامه برهان بر توحید ذات اقدس اله، چون پیغمبر صلی الله علیه و سلم گذشته از اقامه برهان مأمور به جدال احسن است، چون در سوره نحل این چنین آمده است: ادعو الى سبیل ربک بالحکمت بر موعدت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. الان بعد از اقامه برهان دارن جدال احسن میکنن. این مطلب اول. فرق برهان و جدل این است که در برهان جز مقدمات معقول چیزی پذیرفته نیست، ولی در جدال گذشته از اینکه مقدمات باید معقول باشد، باید مقبول هم باشد، برای اینکه اگر مورد قبول طرف نباشد چنین چیزی جدال نیست. چنین که اگر معقول نباشد، یعنی حق نباشد، چنین جدالی باطل است، احسن نیست. فرق دیگری که بین جدال به حکمت هست آن است که در حکمت یعنی در برهان فقط مقدمات معقول مأخوذ است، دیگر قسم یا شهادت و مانند آن سودی ندارد. لکن در مجادله و مناظره های جدالی قسم و همچنین شهادت کار مقدمات معقول و مقبول را می کند. اگر در جدال احسن وقتی طرفین مورد اعتماد دیگری بودن، هر کدام مورد اعتماد دیگری بود، سوگند یاد کردن یا شاهد مقبول و مرضی و طرفینی ارائه و اقامه کردن، چنین جدالی سودمند است. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم گذشته از حکمت یعنی دعوت با برهان عقل و گذشته از موعظه، جدال احسن هم دارد. در جدال گاهی سوگند مطرح است و گاهی شهادت. بعد از اینکه برهان اقامه شده است، ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستور جدال احسن می‌دهد. می‌فرماید به اینکه از این مشرکین سوال کنید در محور اختلاف ما و شما گذشته از برهان کسی هست که شهادت بدهد؟ اولا شهادت چه کسی را شما قبول دارید و چه کسی شهادتش بالاترین و نافذترین شهادت هاست؟ اگر شما پذیرفتید که کسی هست که شهادتش بالاترین و نافذترین شهادت ها باشد و اون کس طبق دعوت من و ادعای من شهادت داد، شما شهادت او را بپذیرید. اول میپرسد قل ای شیئن اکبر و شهاده. شهادت چون به علم و حفظ و وثوق و صداقت تکیه می کند، اون که علمش بیشتر و حفظش بیشتر و صداقتش بیشتر است، شهادت او بزرگتر و مهمتر از شهادت دیگران است. اول از اونها اقرار می گیرد که شهادت چه شخصی از شهادتهای دیگر بزرگتر و بهتر است. قل ایو شیئن اکبرو شهادتن، یعنی حالا گذشته از برهان می خواهیم شاهد اقامه کنیم. شما مگر شاهد دارید اقامه کنید، من هم شاهد خودم را اقرار می کنم. شما بیاد شهادت را تحلیل کنید تا معلوم بشود که شهادت کدام شاهد از شهادت دیگران برتر است. وقتی شهادت را تحلیل می کنید، می بینید عناصر محوری شهادت سه چیز است. یکی علم و معرفت است، دیگری حفظ و ضبط است، سومی وثاقت و صداقت. چون شهادت دو مقام دارد، یکی مقام تحمل و دیگری مقام ادا، هر شاهد باید این دو مرحله را طی کند. یکی این که در متن حادثه حضور آگاهانه داشته باشد، اونجا که حادثه اتفاق می افتد این شخص غائب نباشد، شاهد باشد، عالم باشد، جاهل نباشد، آگاه باشد و زاهل و مانند اون نباشد، که متن جریان را عالمانه بفهم. این مرحله تحمل شهادت است. وقتی یه حادثه را شخص شاهد و حاضر بود و خوب توانست تحلیل کند و بفهمد، این مقام علمش محفوظ است. قبل از اینکه مرحله ادای شهادت فرا برسد و چنین شاهدی را در محکمه به محکمه دعوت کنند، این شاهد باید اون چرا که فهمید خوب حفظ کند، فراموشش نشود. پس بعد از علم و معرفت ضبط و نگهداری لازم است. ممکن است کسی در صحنه حادثه حاضر باشد، شاهد حادثه باشد، خوب فهمیده باشد، ولی بعد از مدتی یادش رفته باشد. چنین شاهدی شهادتی او مسمونی است. پس بعد از معرفت باید محفوظ بماند و فراموش نشد. این دو مرحله عنصر و دو مرحله. در مقام ادا، اون چرا که عالمانه درک کرد و اون چرا حافظانه نگهداری کرد، همون را بدون افراط و تفریط بازگو کند، که در این مرحله ادا گذشته از معرفت و حفظ، صداقت و وثوق هم معتبر است. نه اشتباهن کم و زیاد کند، نه عمدن کم و زیاد کند، چون عادل است، مورد وثوق است، عمدن کم و زیاد نمی کند. چون معصوم است، سهوًا کم و زیاد نمی کند. اگر کسی این عناصر محوری شهادت را دارا بود، شهادت او مسموع است. و هر کسی که در معرفت که مقام اول است و حفظ و نگهداری که مقام ثانی است و صدق و وثوق که مقام ادا و مقام سوم است، این شخص در مرحله عالی از این جهاد سگان بود، شهادتش در مرحله اولیا است. و اگر کسی در مرحله وسطا بود، شهادتش متوسط است. و اگر کسی در مرحله نازل بود، شهادتش نازل است. و اگر از این مراحل سگانه سقوط کرد، شهادتش مسموع نیست. پس عناصر محوری شهادت این سه مطلب است. و این هر کدام از این سه مطلب مراحل تشکیکی دارن و اون که از نظر علم به کل شیئن علیم است و از نظر ضبط و نگهداری حفیظ به کل شیء است و از نظر صدق من اصدق من الله قیلن هست، چنین کسی شهادتش اکبر و شهادات است. ذات اقدس اله خود را به عنوان این که والله و علا کل شیء شهید معرفی میکنه، به کل شیء محیط معرفی میکنه. و ما یعزو بان علمه مصغار و زلطن فی الارض و فی السما معرفی میکنه. این مال مرحله علم. در سوره مبارکه یونس هم فرمود به این که ما تکونو فی شعل و ما تطلو من قرآن الا و ما لا تعملون من عمل الا کننا علیکم شهودا اذ تفیضون فی. فرمود چه قرآن بخوانید چه کار دیگر بکنید، همین که میخواد وارد عمل بشوید ما شاهد و حاضر و ناظریم. خب اگر از در این چیزی است که ما یعزوان علمی مثقال ذره و اگر از نر ضبط و نگهداری هم و ما کان رب بکنسی یافت و اگر در مقام ادا از در صدق هم و من اصدق من الله قیلاست، پس چنین شهادتی عالی ترین مرحله شهادت است. قل ایو شیئن اکبر و شهادتن و این بیان و رشد است، لازم نیست اونها بگوین. خب تو بگو قل الله. در این گونه از مواردی که مورد قبول طرفین است معقول است و مقبول، لازم نیست اونا پاسخ بده، تو بگو. نظیر آیات دیگری که در همین سوره مبارکه انعام گذشت، قل لمن ما فی السماوات والارض قل لله، چیزی که هم معقول است هم مورد قبول طرف، خب لازم نیست او بگوید. مثل اینکه شما الان از کسی میپرسید الان شب است یا روز، لازم نیست او بگوید روز است، شما به خودتون میگید روز است. هم معقول است محسوس است هم مقبول، خب هم معلوم است هم مقبول. بعد از اینکه در مقدمه این آیه مسئله اکبر و شهادتن ذات اقدس اله ثابت شد، قول الله قول ایو شیئن اکبر و شهادتن قول الله، اونگاه چون الله اکبر و شهادتن است در مناظره بین پیغمبر صلی الله علیه وسلم و وثنیین حجاز بعد از اقامه برهان در این جدال احسن خدا شهادت می‌دهد به صدق پیغمبر، چه در دعوا چه در دعوت. گرچه در المیزان سیدنا الاستاذ رضوان الله علیه آمده است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک طرف قرار دارد و قوم او طرف دیگر قرار دارند و پیغمبر از قومش جدا نیست مگر در دعوای نبوت و رسالت، لکن این حصر ناسباب است. گرچه بعدن جبران میکنن، ولی حق آن است که گفته بشود فرق پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم با مشرکین حجاز دو مطلب است، هم در دعوا هم در دعوت. هم پیغمبر مردم را به توحید دعوت می کند، هم پیغمبر ادعای نبوت دارد. در هر دو محور جدال هست، در هر دو محور شهادت هست و آیم ناظر به هر دو محور است. خدا هم شهادت به وحدانیت می دهد، هم شهادت به نبوت پیغمبر صلی الله علیه وسلم می دهد. این آیه اون مدار اصلی آیه، صدر آیه درباره توحید است نه درباره نبوت. اون آیه بعد درباره نبوت است. خب پس قول ایو شیئن اکبر و شهادتن، معلوم است الله اکبر و شهادتن است. یه مطلب دیگر این است که وقتی گفته می شود الله اکبر، یعنی الله اکبر و من یوسف، این درست است. این درست است، ولی این مال مرحله عالیه است. گاهی گفته می شود الله اکبر من ان یعرف، الله اکبر من ان یغاس، الله اکبر من کل شی، اینها هم درست است، اما اون معنای دقیق الله اکبر این است که الله اکبر من ان یعرف من ان یوسف. اونگاه این اکبر دیگه وصف نخواهد بود، این تکبیر به تسبیح برمیگرده، این الله اکبر کار سبوح قدوس را میکند، بازگشت این تکبیر به تسبیح است، نه بازگشت این تکبیر به بزرگ داشت خدا نسبت به موجودات دیگر. و اما اون چی که در این آیه است ناظر به آن است که شهادت خدا بزرگتر از شهادت دیگران است. خب حالا که شهادت خدا بزرگتر از شهادت دیگران است، خدا شهادت داد که لا شریک له، این درباره دعوت. خدا شهادت داد که من رسول اویم، این درباره دعوا. هر دو شهادت هم در این کتاب است. این که فرمود بگو قل الله شهید بینی و بینکم، یا کفا بالله شهیدا، یا در پایان سوره مبارکه رد آمده است یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم القرآن، معنای استشهاد به خدا و اینکه خدا شهید است این نیست که خدا علیم است. چون اگر در اثناء مناظره و جدال کسی بگوید خدا می داند، بازگشت چنین استشهادی به این است که پیشنهاد کفایت مذاکرات می دهد، یعنی خدا می داند، و اون شخص رقیب می گوید خدا چون نمی داند. خدا نمی داند نه برای آن است که چیزی هست و خدا نمیداند، خدا به کل شیء علیم است، اما این معدوم است، این حق نیست، این وجود ندارد، چون وجود ندارد و معدوم است معلوم هم نیست. خب اگر کسی در اثناء جدال و مناظره بگوید خدا که میداند، این معنیش پیشنهاد کفایت مذاکرات است، نه ادامه مناظره و جدال، این به جایی نمیرسه. معنای این که خدا شاهد است یعنی گواهی میداد نمیداند، این یک. البته ولی منظور آن است که اینجا مقام تحمل نیست، مقام عداست. خدا شهید است یعنی شهادت میدهد، نه خدا شهید است یعنی میداند. چون اگر در اثناء مناظره یکی از دو طرف بگوید خدا میداند، خب طرف دیگر میگوید خدا نمیداند. نمیداند نه برای آن است که یه چیزی هست و خدا نمیداند، برای اینکه این شی معدوم است و نیست. وقتی نیست، معدوم محض است، شی نیست تا علم به او تعلق بگیرد، این لاشی است. ناظر بودن به درد نمیخورد که خدا ناظر هست، او میگه ناظر نیست، چون چیزی نیست که. خب پس غرض آن است که اینجا سه مطلب است، دو مطلب باید کاملا منتفی بشه تو اون مطلب سوم تثبیت بشه. مطلب اول که منتفی شد این است که شهادت خدا به معنای علم نیست که خدا میداند، چون این مشکل مناظره به جدال را حل نمی کند، این یک. دوم اگر کسی بگوید خدا شاهد است یعنی در قیامت که خدا شاهد است، این هم یه اظهار عجز است در اثناء مناظره، اون که قیامت رو نمیپذیرد، وسنی و سنمی حجاز که منکر معاد است، میگوید اعزا زرال نافر ارز اینال مبعثون، انسان با مرگ فوت میکند نه وفات، این پندار باطل جاهلیت بود، اون که قیامت معتقد نیست. اگر کسی در اثناء مناظره و جدال احسن بگوید خدا در قیامت شاهد است، این عجز است، نه ادامه مناظره. پس شهادت الله به معنای این که در قیامت خدا شهادت میدهد این هم نیست، این معنی دوم منتفی، بلکه معنای سوم حق است و اون است که در متن مناظره و جدال احسن پیغمبر صلی الله علیه و سلم به قومش میگوید ما درباره دو مطلب اختلاف داریم، یکی درباره توحید، من میگم لا اله الا هو، شما میگوید آلهه فراوانی هست، یکی هم درباره نبوت که میگم انی رسول الله، شما میگوید این انت الا بشر. ما هم درباره دعوت اختلاف داریم هم درباره دعوا. بعد از اقامه برهان حالا دارم شاهد اقامه میکنم، شما الله را قبول دارید؟ اگر الله شهادت بدهد که شریک ندارد و اگر الله شهادت بدهد که من پیام آور او هستم شما بپذیرید؟ الان الله شهادت میدهد و اون نامه او به دست من است، میگید نامه نامه او نیست، من جعل کردم، خب شما مثل این جعل کنید. اگر این نامه نامه اوست، اگر این کتاب کتاب اوست، اگر این کلام کلام اوست، پس او شهادت داد به صحت دعوت و به صحت دعوا. این معنای استشهاد به کلام خداست. نه اون که به عکس است که چون اتشهدون ان مع الله آلهه اخرى قل لا اشهد، هم دعوت هم دعوا، که حالا بعد توضیح خواهد آمد. بنابراین در پایان سوره مبارکه رد و در این آیه و در موارد دیگری که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مأمور شده است که با قومش سخن از شهادت شاهد را مطرح کند و خدا را به عنوان شاهد ذکر می کند، اونجا شاهد به معنای عالم و آگاه نیست، شاهد به معنای این که در روز قیامت در محکمه باپسین گواهی می دهد نیست، چون نه اولی سودمند است نه دومی، هر دو باطل، بلکه شهادت در دنیا در داوری در مناظره است به این معناست که خدا شهادت داده است، یعنی ادا کرده. اصل توحید را خدا می داند، همکنون گواهی داده است. اصل ربوبت و رسالت من که از سوی اوست خدا می داند، همکنون گواهی داده است. او گواهی داد که شریک ندارد، او گواهی داد که من پیامبر او هستم. قبلا ملاحظه فرمودید که توحید را همون طوری که با برهان عقلی می شود اثبات کرد، با برهان نقلی هم می شود اثبات کرد. البته اصل اثبات مبدأ با برهان عقلی ممکن نیست، میشه دور، ولی توحید و سایر اسماء حسنای حق تعالی را همونطوری که با برهان عقلی میتوان اثبات کرد، با برهان نقلی هم میتوان اثبات کرد. حالا وقتی به خدمت آیه برمیگردیم روشن میشود که پیامش چیست. قل ای شیئن اکبر شهادتن، لازم نیست اونها بگویند که الله اکبر شهادتن است، چون چیزیست معقول و مقبول، شهادت خدا بزرگترین شهادت هاست و خدا بالاترین شاهد هاست، این حق است و مورد قبول اونها هم است. قل قل بگو الله شهید بینی و بینکم، برای فصل خصومت شهادت او خوب است. من با شما در دو مطلب اختلاف داریم، من میگم لا اله الا هو، شما آلهه قائلی، من میگم انی رسول الله، شما میگون انکه بشر و مثلونا. این دو مطلب را با شهادت خدا من اثبات میکنم، و اون این است که و اوهیه الیه هازل قرآنو لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. که هم درباره دعوت است که توحید باشد، هم درباره دعواست که نبوت و رسالت باشد. فرمود در موقع استشهاد بگو که این قرآن وحی ناشده است. شما میگید وحی نیست، خب مثل این بیاری. من که یک نفرم اونم تحصیل نکرده، شما همه تحصیل کرده هاتون رو جمع کنید و همه علما و ادبا رو جمع کنید، یک مقداری مثل قرآن کریم بیاورد. وقتی فعل لم تفعلو و لن تفعلو، نه تا کرو این کار کردید نه بعدن هم میتوانید این کار بکنید. وقتی نتوانستید مثل این بیارید، خب بپذیرید این کلام الله هست دیگر. پس الله شهادت داد که لا شریک له، این شهد الله انه لا اله الا هو. ملائکه‌ای که را آوردن اونم شهادت میدن، منم شهادت میدم من که لا اله الا هو. اونگاه شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم، اولین کسی که جزء اولو العلم است پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اهل بیتن، بعد علما ربانی که دنبال اینها شاهدان توحید حقن. خب و اوهی الیه هذا القرآن، این قرآن وحی فرستاده شد. لأنذرکم به، پس این قرآن شده کلام الله، من شدم منذر به القرآن، من میشم رسول الله. پس این قرآن کلام الله هست. وقتی کلام الله شد، محتوای او هم دعوت به توحید است، هم صدق ادعای من. من میشم منذر، پس من میشم رسول الله. چون این قرآن به طرف من وحی شد، من گیرنده وحیم، نبیم، پس نبی اللهم. چون رسالت انذار دارم، پس رسول اللهم. هر رسالتی مسبوق به نبوت است. شخص تا پیام را از خدا دریافت نکند، قدرت گزارش ندارد. و اوهیه الیه هذا القرآن، پس من شدم نبی الله. لأنذرکم بهی، پس من شدم رسول الله. و این قرآن چون آخرین کتاب است و من چون آخرین پیام آورم، این انذار مخصوص به شما نیست. لأنذرکم بهی و من بلغ، این من بلغ اطلاق دارد، هر کسی که قرآن به او رسیده است الی یوم القیامه. حسب متعلقم باز دلیل بر عموم است، نه من بلغه الی یک قرن یا هزار قرن یا صد قرن یا کمتر و بیشتر، الی یوم القیامه. تا تکلیف هست، تا بشر روی زمین زنده است، زندگی میکند و مکلفانه به سر میرد. لأنذرکم بهی و من بلغ. خب حالا آیا این من بلغ عطف است بر کم یا عطف است بر انه ای که در انذر هست؟ او تو بحث رباعی باید حل بشه. بعد فرمود اینکم لتشهدون ان مع الله آلهه اخرى. حالا این بیان محور شهادت است. شما شهادت میدید که غیر از الله آلهه دیگر هست؟ من که چنین شهادتی نمیدم. قل لا اشهد، من که شهادت نمیدم، بلکه من به توحید شهادت میدهم. قل انما هو اله واحد، این شهادت وحدانیت است. این که خدا به پیغمبر میفرماید بگو لا اله الا هو، این هم شهادت خداست، هم شهادت رسول الله، هم شهید الله است، هم شهید رسول الله. خب فرشتگان هم که این را آوردن، او هم شهادت ملائکه است. مطلع بعدی آن است که این قرآن هم برای تعلیم هست، هم برای تزکیه است، هم برای تبشیر است، هم برای انذار. اما غالب انسان ها مشکلشون در ارتکاب معاصی فراموشی جهنم است و غالب افرادی که موفق به اطاعت و ترک معاصی هستند به تذکر جهنم است. یعنی غالب افراد را مسئله جهنم نجات می دهد و غالب افراد غافل را فراموشی جهنم به خطر می اندازد. مهمترین کار همون مسئله انذار است. لذا در این حال که ذات اقدس اله انبیا عموماً و وجود مبارک پیغمبر اسلام علیهم آلاف و تحیط و سنا خوستن اینها را به عنوان مبشر و منذر معرفی کرد، رسولان مبشرین و منذرین، و یا فرمود یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و بشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا، به عنوان بشیر نذیر معرفی کرد. اما در هیچ جای قرآن پیغمبر را به عنوان ان انت الا بشیر یا ان انت الا مبشر معرفی نکرد که حصر بکند سمت او را در تبشیر. ولی حصر سمت پیغمبر در انذار کم نیست. آیات فراوانی است که یا صریح در حصر است یا ظاهر در حصر، که پیغمبر میفرماید تو کاری جز انذار نداری. این انت الا نذیر، این انت الا بشیر که نیامده در قرآن. سر آنش که اکثری انسان‌ها به وسیله جهنم از مشکلات گناه نجات پیدا میکنند. بهش جنبه تشویقی دارد. به خیلی ها ممکن است بگوین که اگر شما این واجب ها را انجام دادی یا معاصی را ترک کردید در آخرت متنعم خواهی شد. این میگوید من نمیخواهم به نعمت آخرت برسم، به نعمت دنیا بسنده میکنم. ولی اگر به او بگوین اگر واجب را انجام ندادی یا به محرم آلوده شدی در آخرت جهنم است، باید خودش حفظ میکنه. مسئله انذار بیش از مسئله تبشیر اثر دارد. لذا در همین آیه به صورت ضمنی اینچنین فرمود که وحی الی هذا القرآن لانذرکم به و من بلغ، نفرمود لابشرکم و لانذرکم. این مسئله این انت لا نذیر و مانند آن که مفید حسر است در سوره مبارکه عنکبوت آیه 50 به این صورت آمده است: و قالوا لولا انزل عليه آیات من ربه قل انما الآیات عند الله و انما انا نذیر مبین. بعد هم بفرماید اولم یک فهم انا انزلنا عليك الكتاب ليتلى عليهم ان في ذلك رحمة و ذکرى لقوم یؤمنون قل کفا بالله بینی و بینکم شهیدا، که در این کریمه سخن از حصر است. این انما انا نذیر مبین، چه این که در سوره مبارکه فاطر هم اونجا به صورت حصر بیان شده. آیه 23 به بعد سوره فاطر این است: این انت الا نذیر، انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا اما به ام من امت الا خلا فیها نذیر. میبینید نفرمود این من امت الا خلا فیها نذیر و بشیر، فرمود این من امت الا خلا فیها نذیر، چون که در جمله قبل فرمود این انت الا نذیر. برای که قسمت مهم فائده در انذار است. از این جهت آیه محل بحثم به این صورت ذکر شده است که و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم به و من بلغ. اونگاه در جریان هست، ابراهیم سلام الله علیه هم هست، انبیای دیگر هم هست که اونها شاهد وحدانیت حقن. فکتب نامن الشاهدین مع الشاهدین. ابراهیم خلیل عرض میکند من با وحدانه میگم لا اله الا انت فکتب نامن الشاهدین، یعنی از کسانی که شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم، مرا جز این اولو العلم قرار بده که شاهد وحدانیت تو هستن. اینکن و تشهدون انما الله آلهه اخرى قل لا اشهدو قل انما هو اله واحد و انلی بری مما تشرکون. این قل لا اشهدو نه یعنی من بی طرفم، من بیزارم، برای اینکه فرمود اننی بری مما تشرکون. اونگاه وقتی مسئله صدق دعوت به پایان رسید به دعوا میپردازد، فرمود الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناهم. اونا که اهل کتابن، ما نه تنها درباره رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این قرآن شهادت دادیم، هم شهادت فعلی دادیم، هم شهادت قولی، هم نامه خود را، کلام خود را، کتاب خود را به زبان و دست او دادیم، هم در این کتاب و در این کلام گفتیم انک لرسول الله، یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، والله یعلم انک رسول الله. هم صریحا خدا شهادت داد به این که آورنده این کتاب رسول خداست، هم فعلا شهادت داد وقتی نامه خود و کتاب خود را به دست کسی میدهد، معجزه خود را به دست او میدهد، یعنی او پیام آور من است دیگه، لازم است که تصریح کند که او پیامبر است. که خب فرمود به این که ذات اقدس اله از چند راه شهادت داد به این که وجود بارک پیغمبر به مقام رسالت رسیده است. یکی این که متن کتاب خود را و کلام خود را به دست او داد. دوم این که در این کتاب مکرر آمده است که انک لمن المرسلین. سوم این که در کتب انبیای سلف هم شهادت داد به این که فلون شخص با فلون خصوصیت پیغمبری است که خواهد آمد، لذا عیسی مسیح سلام الله علیه از همون انجیلش با خبر بود، مبشرن برسول یأتی من بعد اسمه احمد. خب این که در سوره مبارک نساء آیه 166 فرمود لکن الله یشهد بما انزل الیک انزله بعلمه و الملائکه یشهدون و کفا بالله شهیدا، او هم میتواند صدق دعوا و دعوت هر دو را تأمین کند. چه این که در سوره مبارک اعراف همود الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل. خب یا در اون بخش دیگر فرمود اینا اشداء الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا سیماهم به وجوه من اثر سجود ذالک مثلهم فی التوراة و مثلهم فی الانجیل که زرع اخرج شطعه. همه اینها در تورات و انجیل آمده است دیگر. صدرش این است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رسول خداست و الذین آمنوا معه و الذین آمنوا معه اشداء الکفار رحما بینکم رحما بینهم. بعد همون جریان اونها در تورات این است، جریان اونها در انجیل این است. لذا همون طوری که در سوره اعراف بیان فرمود که الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل، در این آیه محل بحث فرمود که الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناهم، همونطور که اعضای خانواده خود را میشناسند، هر پدری پسر خود را میشناسد، هیچ اشتباه نمی کند، اونا هم پیغمبر صلی الله علیه و سلم را با همه خصوصیات میشناسند، برای اینکه ما همه خصوصیات را به صورت باز و روشن در تورات انجیل گفتیم، اختصاص به یهود ندارد، اختصاص به مسیح هم ندارد. الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناهم، شما که امیین هستید فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. بالاخره از این راه میتونید به جدال احسنتون پاسخ مثبت بدید. از اهل شما تورات رو بالاخره میدونید اون حق است، انجیل رو میدونید حق است، یا اونا دروغ نمیگن، یا از اهل کتاب سوال بکنید، یا همین شهاده استشهادی که من کردم به این بها بدهید. درباره یهودی و مسیحا چند شاهد می آورد، یکی این که در خود قرآن آمده، قرآن کلام خداست، یکی این که در تورات و انجیل شما آمده. حجت خدا بر اهل کتاب اتم از حجت خدا بر وثنیین حجاز است. لذا فهمود الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناهم منتها الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون. والحمد لله رب العالمين.